ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه سوم آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. شب شما شنونده خوبمون بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و امیدوار هستیم که تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. الهی روانشاد هستم، در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود و همکارم حمید فاطمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیت الله علی خامنه‌ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر این تمدید اجرایی و عملیاتی شود قطعاً نقض برجام خواهد بود و ایران در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد. سه شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا و امضای آن از طرف باراک اوباما، این قانون برای 10 سال دیگر قابل اجراست. قانون تحریم‌های ایران برای اولین بار در سال 1996 تصویب و به اجرا گذاشته شد و تا کنون چند بار تمدید یا تکمیل شده است. این قانون صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده بود و برای شرکت‌هایی که در این صنایع سرمایه‌گذاری می‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود همچنین گفت دولت کنونی آمریکا برخلاف تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل می‌کند و به گفته او تخلفات متعددی مرتکب شده است. این در حالی است که آمریکا می‌گوید به تمام تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل کرده و تحریم‌های باقی مانده به برنامه هسته‌ای ایران ربطی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرح جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کردند. این طرح در صورت تصویب به عنوان یک ماده الحاقیه به قانون مبارزه با مواد مخدر افسوده خواهد شد. بر اساس این طرح قاچاقچیان مواد مخدر که برای بار اول مواد مخدر حمل کرده و دستگیر می‌شوند به حد اکثر حبس ابد محکوم خواهند شد. بیشتر احکام اعدام در ایران به پرونده‌های مواد مخدر ارتباط دارد. سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل بارها از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و خواستار لغو حکم اعدام شدند. دادستان کل اسرائیل روز چهارشنبه به پلیس این کشور دستور داد در مورد خرید 3 زیردریایی توسط دولت اسرائیل از شرکت آلمانی تیسن کروپ مارین تحقیقاتی را آغاز کند. بر اساس این معامله 1.5 میلیارد دلاری قرار است 3 زیردریایی تا 10 سال دیگر به اسرائیل تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم دادستان اسرائیل از آنجا ریشه می‌گیرد که اکنون معلوم شده است وکیل شخصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با شرکت تیسن کروپ ارتباطاتی دارد. آقای نتانیاهو و داوید شیمرون وکیل او ارتکاب هر گونه تخلفی در امضای این قرارداد را تکذیب کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای نتانیاهو از سالها پیش داوید شیمرون را می‌شناسد و به درستکاری او اطمینان دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای دومین بار پس از انتخابات آمریکا با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین با اعلام این خبر گفت این گفتگو خصوصی بود و تنها بین پوتین و ترامپ انجام شد. حدود 2 هفته پیش هم دو طرف تماسی تلفنی داشتند و آقای پوتین انتخاب دونالد ترامپ را به مقام ریاست جمهوری آمریکا به او تبریک گفت. ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود از برخی سیاست‌های پوتین حمایت کرده و گفته بود برای بهبود روابط دو کشور خواهد کوشید. روابط آمریکا و روسیه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل سیاست‌های روسیه در اوکراین، سوریه و دیگر مناطق جهان به سردی گرایید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران را نقض برجام از سوی آمریکا خواند.
به نظر میرسه استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعدم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره.
و باز هم واکنش‌ها به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد ادامه دارد، از جمله انتقاد رئیس قوه قضاییه از رؤسای دو قوه دیگر در ایران در همین ارتباط.
سه تا رئیس قوه وارد این داستان شدن. این نشون میده که این موضوع و هر موضوع دیگری تا انتخابات در ایران تبدیل به یک بحران و چالش جدی سیاسی خواهد شد به طور کلی.
درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا برای از سر گرفتن گفتگوهایشان در مورد کاهش زرادخانه‌های هسته‌ایشان. پرستو فروهر، فرزند فروهرها، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در دادسرای اوین مورد بازجویی قرار گرفت. پرستو فروهر به رادیو فردا میگوید از این جلسه چیزی دستگیرش نشده.
اوایل هفته آینده دوباره بایستی به اونجا مراجعه کنم و اون وقت با اطلاعات بیشتری مسلماً مواجه خواهم شد.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. چند روز پس از تصویب لایحه تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال دیگر، از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا، آیت الله خامنه‌ای آن را نقض برجام خواند و در این حال تأکید کرد که ایران واکنش نشان خواهد داد. مهرداد قاسم فرم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید شدن قانون تحریم‌های ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا را نقض توافق هسته‌ای خوانده است و تأکید کرده که غرب منتظر واکنش ایران باشد. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع تعدادی از اعضای سازمان شبه نظامی بسیج در این باره گفت:
همین دولت کنونی در آمریکا دارن برخلاف اونچه که تعهد کردن و تصمیم گیری مشترک کردن و مسئولین به ما اون وقت اعلام کردن دارن عمل میکنن. حالا کارهای متعددی کردن، تخلفهای متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید. و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مجلس نمایندگان آمریکا 26 آبان ماه با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران بخش انرژی ایران تصویب شده بود را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا، درباره اینکه این لایحه نقض برجام است یا خیر، میگوید:
اینکه آیا لحاظ قانونی این مغایرت داره با برجام، این رو باید ما اجازه بدیم وکلا در رابطه با این صحبت کنن. اما از لحاظ سیاسی من فکر میکنم که رد این لایحه با روحیه برجام در تضاده، به خاطر اینکه برجام قرار بود که تمام تحریم هایی رو که علیه ایران آمریکا انجام داده یب آرام آرام برداشته بشه و این لایحه این اجازه رو به دولت آمریکا میده که بعضی از این تحریم ها رو دوباره به وجود بیاره، انجام بده. مسئله اساسی در رابطه با این اینه که به نظر میرسه استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعدم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره. همون زمانی که این لایحه در کنگره آمریکا تصویب شد، یک لایحه دیگه هم رو علیه دولت سوریه اینها رد کردن که در اون لایحه میگه تمام کشورهایی که کمک دارن به سوریه میکنن، مخصوصا کمک تکنولوژی و کمک مالی، میتونن تحریم بشن. خب همه ما میدونیم که هم روسیه و هم ایران دارن کمک‌های فراوانی به دولت سوریه میکنن، بنابراین در اونجا هم ما باید منتظر باشیم که تحریم‌های جدیدی علیه ایران به وجود بیاد.
علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، نیز معتقد است
این بستگی داره که دولت آمریکا چجوری این رو اجرا کنه. اگر نحوه اجرا به گونه‌ای باشه که تعاملات نفتی ایران، سرمایه‌گذاری نفتی در ایران و خرید و فروش نفتی ایران دچار اختلال جدی بشه، قطعاً نقش برجامه. برای اینکه یکی از دلایلی که ایران وارد مذاکرات مربوط به مسئله هسته‌ای شد همین بود که در حوزه نفتی بتونه از مزایای حضور در بازار استفاده کنه. بستگی به نحوه اجرای دولت آمریکا داره در مورد این قانون.
سابقه منازعات حاشیه‌ای بر سر برجام از همان زمان امضای این موافقتنامه وجود داشته است. آخرین مورد تند آن خرداد ماه گذشته بود که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در جمع هواداران چنین گفت: Truth the matter is when Donald Trump
becomes president of the United States of America. حقیقت امر این است که وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود، ما این توافق اتمی با ایران را پاره می‌کنیم و همپیمانانمان را به صف خواهیم کرد و به ایران سردسته کشورهای حامی تروریسم اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد.
این سخنان در مدت کوتاهی پس از آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی اینطور پاسخ داده شد:
ما البته برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدانه، ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه، که حالا همینطوری دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
هرچند خود آقای ترامپ از پاره کردن متن برجام ماهاست سخنی نمیگوید، اما اگر لایحه تمدید تحریم‌های ایران از سوی نمایندگان آمریکا که در حال حاضر تنها نیازمند امضای آقای اوباماست از سوی رئیس جمهور فعلی امضا نشود، احتمال آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب پس از رفتن آقای اوباما از کاخ سفید آن را امضا کند وجود دارد. در این صورت واکنشی که آقای خامنه‌ای از آن سخن میگوید چه خواهد بود؟ علیرضا نامور حقیقی:
پاسخ ایران بستگی به نوع اقدام دولت آمریکا، دولت ترامپ در آینده داره. اگر این دولت فشار سنگین رو بر کشورهای دیگه مثل اروپا یا کشور آسیایی بذاره در مورد معاملات نفتی و روابط اقتصادی ایران، خب قطعاً مزایای حضور ایران در برجام نقض خواهد شد. ایران در مرحله اول اقدام حقوقی خواهد کرد، به اون کمیته که در برجام مشخصه شکایت خواهد کرد، و اگر منجر به نتیجه نشه، طبیعتاً ممکنه یکی از راه حل‌های جایگزین باشه که در مورد غنی‌سازی تجدید نظر کنن و به روند غنی‌سازی ادامه بدن، چون برجام بر این مبنا شده که ایران محدودیت‌های هسته‌ای رو بپذیره و از مزایای حضور در نظام بین‌المللی استفاده کنه. اگر اقدام دولت آمریکا نقض این موضوع باشه، طبیعتاً ایران هم میتونه برگرده به مواضع گذشته.
در هر حال تا کنون توافق برجام از سوی همه کشورهای اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل و نیز خود ایران مورد بیشترین حمایت و پایبندی ها بوده است. حمایت و پایبندی که کار مخالفان این توافق در دولت بعدی آمریکا را به شدت دشوار خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما واکنش‌ها به لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد همچنان ادامه دارد. از جمله که آیت الله صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی لاریجانی، رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. پس از امام جمعه مشهد، حتی اطلاعات سپاه پاسداران در خراسان رضوی هم هر دخالتی رو در این قضیه لغو سخنرانی انکار کردند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه 3 آذر ماه اخبار مربوط به نقش شاخه اطلاعات این نیروی نظامی در جلوگیری از سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در شهر مشهد را تکذیب کرد. به گزارش سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، رمضان شریف گفت در تماسی که با فرمانده سپاه خراسان رضوی داشته، او اظهار کرده که اطلاعات سپاه خراسان هیچ گونه نقشی در لغو این سخنرانی نداشته است. با این همه سخنگوی سپاه پاسداران اشاره کرد که یک هفته پیش از برگزاری مراسم سخنرانی آقای مطهری، اطلاعات سپاه خراسان رضوی طی نامه‌ای به استانداری و دادستانی مشهد توصیه می‌کند که بهتر است به سخنران مدعو یادآور شود که با توجه به ایام اربعین حسینی و شرایط مذهبی شهر مشهد، مراسم به گونه‌ای برگزار شود که بستری برای سوء استفاده فراهم نشود. پیش از این علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز سه‌شنبه 2 آذر گفته بود دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس را لغو کرد. آقای مطهری پس از لغو سخنرانیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در تشریح وضعیت به وجود آمده در فضای سیاسی کشور به رادیو فردا میگوید:
الان ما دیدیم 3 رئیس قوه وارد این داستان شدن، یعنی آقای لاریجانی رئیس مجلس هم موضع گرفته، آقای روحانی هم که موضع گرفته و رئیس قوه قضاییه هم آمد با اعتراض و با پرخاشی که روش همیشگی ایشون هست سعی کرد از مشکلاتی که برای خودش پیش آمده عقده‌گشایی بکنه. این نشون میده که این موضوع و هر موضوع دیگری تا انتخابات در ایران تبدیل به یک بحران و چالش جدی سیاسی خواهد شد به طور کلی، ولی به طور طور خاص هم در واقع دولت که در ماجرای کنسرت ها مشکل پیدا کرده بود در استان خراسان، به نظر میرسه که فضایی که به وجود آمده رو در حال فرصت مناسبی میدونه که یا مسئله استان خراسان رو در واقع حل بکنه یا حداقل اینقدر هزینه‌اش رو بالا ببره که یا تکرار نشه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه واکنش‌ها به مسئله لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن شجاع خواندن دادستان مشهد از اینکه وی را متخلف عنوان کرده‌اند انتقاد کرد، ولی در این حال گفت اینکه دادستان نامه‌ای برای لغو سخنرانی آقای مطهری نوشته است باید مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که قضاوت نمی‌کند تصمیم دادستان مشهد غلط یا درست بوده. با این حال افزود دادستان مشهد از سابقه ای طولانی برخوردار است، ولی موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده تا به آن رسیدگی شود. از سوی دیگر وزیر دادگستری گفت رئیس قوه قضاییه به محسنی اژه‌ای دستور پیگیری و بررسی موضوع لغو سخنرانی مطهری را داده است. به گزارش خانه ملت، مصطفی پور محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای رسیدگی به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری گفت در شرایط کنونی ابعاد این مسئله مشخص نیست، اما آنچه وی می‌داند این است که دادستان مشهد بر اساس گزارش دریافتی از منابع اطلاعاتی سخنرانی مطهری را لغو کرده است. در همین حال موج واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه گفت بیانیه ای در حمایت از علی مطهری و محکومیت لغو سخنرانی وی در مشهد با امضای 150 نماینده تهیه شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح وضعیت به وجود آمده و بیم اصلاح طلبان از بسته شدن فضای سیاسی کشور به رادیو فردا میگوید
باز کردن فضای سیاسی اجتماعی کشور یکی از وعده‌های انجام نشده ی آقای روحانی است. 6 ماه دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. ظاهراً دولت، اصلاح طلبان، آقای علی لاریجانی نگران هستند با ادامه این وضعیت فضای سیاسی کشور در افق 6 ماه آینده دچار یک انصداد حاد بشه و در این ماجرا اونی که ضرر اصلی رو خواهد کرد شخص آقای روحانی به عنوان نامزد انتخابات بود. برابر این گمان میشه که در این مسیر آقای روحانی این بار تصمیم گرفته با قاطعیت خیلی بیشتری بیسته، حمایت اکثریت مجلس و نیروهای اصلی دولت و رسانه‌ها هم داره. فکر می‌کنم دولت و منتقدان تصمیم گرفتن این ماجرا رو به یک درس عبرتی برای جناح تندروی مذهبی تبدیل کنن. اینکه نهایتاً موفق میشن یا خیر به گمانم به تصمیم شخص آیت الله خامنه‌ای بستگی داره.
این در حالی است که رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از تصمیم دادستانی مشهد حمایت و از نایب رئیس مجلس ایران انتقاد کردند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. اما شما دوستان و شنوندگان رادیو فردا چه میگویید؟
به قول آقای اژه‌ای دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه. خب معلومه دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
وقتی که سخنرانی شخصی را در مقام نائب رئیس مجلس و فرزند آیت اللهی که از بنیانگذاران نظام بوده را با چنین وضعی مخدوش و تعدیل می کنند، ما ملت باید دریافته باشیم که نظام در چنان سیستم دیکتاتور مافیایی پیچیده‌ای به سر می برد که اگر با خودشان چنین می کنند، پس چه بر سر ما ملت آورده و خواهند آورد.
آقای مطهری، شما یک صدومه، نه معرفت پدرتون داری نه غیرت پدرتون.
آقای علم الهدا دیگه شده صاحب مشهد، کسی نمیتونه به حرفش حرف بزنه، الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت. کسی مشکلی داره بگه.
آقایان مامورین سرداری، یعنی زن و بچه مردم به خاطر دستفروشی باید کتک بخورن، فیلی بخورن، دیگه چیکار کنن؟ برن تنفروشی کنن؟ واقعا به کار شما باید احسن گفت. این ملتداری شما.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شب و روز در اختیار شماست. و ما دبیر کل سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا خواسته است گفتگوها در مورد کاهش زرادخانه های بزرگ هسته‌ای خود را از سرگیرند. بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون که دوره ریاستش بر سازمان ملل رو به پایان است گفت فدراسیون روسیه و ایالات متحده که با هم بزرگترین توان هسته‌ای را دارند باید گفتگوی واقعی برای کاهش همه گونه سلاح‌های هسته‌ای خود را پیگیرند. دبیر کل ملل متحد برآورد کرد 95% تسلیحات هسته‌ای اعلام شده در کره خاکی در دو کشور آمریکا و روسیه قرار دارند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در گفتگو با رادیو فردا با ستایش از اظهارات دبیر کل ملل متحد روند خلع تسلیحات هسته‌ای در عرصه بین‌المللی را آرام می‌خواند.
روند خلع سلاح جهانی اصولا روند آهسته ایه، نباید انتظار داشته باشیم به ناگهان کشورها دست بردارن از این کارشون. صحبت‌های آقای بان کی‌مون واقعا نشون میده که دیگه حوصله ایشون اگه به سادگی بخوایم بگیم از ادامه مسابقه تسلیحاتی سر رفته. در پایان دوران ماموریتش لازم دیده که اینو بیان کنه و واقعا اصطلاح شرم‌آورم به کار برده، یعنی گفته این رفتار کشورهای بزرگ شرم‌آور است. در واقع وقتی که مثلا NPT رو درست کردن، این قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای، هدفش این بود که از یک طرف جلوگیری بکنه که کشورهای دیگری به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن و در ازایش کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از این صرف نظر که حداقل کوتاه بیان کمترش کنن. اتفاقی که نیفتاده. ممکنه مثلا در روسیه و امریکا به لحاظ تعداد جنگ افزارهای بمب‌های هسته‌ایشون رو ممکنه کاهش داده باشه، ولی در مقابلش اینا رو مدرنیزه کرده.
قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه موسوم به استارت 9 دو کشور را متعهد کرده است تا سال 2018 میلادی هر یک شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1550 عدد، موشک‌ها و بمب‌افکن‌های هسته‌ای مستقر خود را به 700 عدد و پرتابگرهای هسته‌ای مستقر و غیر مستقر خود چون زیردریایی‌ها و بمب‌افکن‌ها را به 800 عدد کاهش دهند. بنابر آمار وزارت امور خارجه آمریکا تا اول اکتبر سال 2016 روسیه از 1796 کلاهک هسته‌ای 508 موشک و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و 847 پرتابگر و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و غیر مستقر برخوردار است و آمریکا دارای 1367 کلاهک هسته‌ای، 681 موشک و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و 848 پرتابگر و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و غیر مستقر است. این آمار نشان می‌دهد در زمینه شمار کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا تعهد خود در قبال قرارداد استارت نو را به عمل آورده، در حالی که روسیه هنوز چنین نکرده است. دبیر کل ملل متحد در سخنرانی خود همچنین نسبت به خطرات سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک هشدار گفت. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای به رادیو فردا می‌گوید
ایشون راجع به انواع دیگر سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های بیولوژیکی، مخصوصاً سلاح‌های مدرن بیولوژیکی که میتونن در آینده باشن، خب این میتونه یه خطر خیلی بزرگ جدیدی باشه برای جنگ بیولوژیکی. در هر حال آقای بان کی‌مون به همه این موارد اشاره کرده. ایشون به موضوع گسترش سلاح‌هایی که از طریق غیر قانونی انتقال پیدا می‌کنن اشاره کرده. متأسفانه احتمالاً به علت مسئولیتش به سلاح‌های که قانونی انتقال پیدا میکنن اشاره نکرده. این که هم امریکا هم روسیه، به ویژه امریکا، کشورهای مناطق مختلف جهان به طور مشخص خاورمیانه رو تا دندان با سلاح مسلح میکنن، بعد تعجب میکنن که اولا جنگ را میفته، ثانیا این سلاح به دست مثلا داعش میفته. بعد انتظار داشته باشیم که با استمرار همچین اعتراضاتی در جهان کشورهای بزرگ و آنجا بکشاند که از این مسابقه تسلیحاتشون دست بردارن.
طبق اطلاعات یادداشت تفاهم قرارداد استارت 1 در اول ژوئیه سال 2009، در آن زمان حدود 7 سال پیش روسیه 3897 کلاهک هسته‌ای و آمریکا 5916 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشتند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هر جا که حبیبی اتفاق افتاده مانند فارس و یا استان گلستان، ما مدیون نیروهای خودجوش هستیم که برشون برای جنگل های مملکت چون میسوزه بیش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستیم.
باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
نخستین جلسه بازجویی از پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، روز گذشته، روز سه‌شنبه، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین برگزار شد. پرستو فروهر در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از این جلسه می‌گوید:
من چندان متوجه نشدم که قصد این جلسه چی بود، مسئله چه خواهد شد. موکول شده دنباله قضیه به هفته آینده که کارشناسی که حالا اون پرونده رو تنظیم کرده در جلسه حضور داشته باشه و در واقع اون موقع است که من با کل ماجرا، این اتهاماتی که حالا میگویند، مواجه خواهم شد. سوالات کلی که حالا به هر صورت از هر کسی که بالای برگه‌ای نوشته باشند متهم میکنند در مورد زندگیش و گذشته و اینها، ولی چیز مشخصی من در این جلسه برداشت نکردم. به همین دلیل هم نمیتونم هیچ قضاوتی داشته باشم و اوایل هفته آینده دوباره بایستی به اونجا مراجعه کنم و اون وقت با اطلاعات بیشتری مسلماً مواجه خواهم شد.
هفته آینده رو شما اشاره کردین، روزش مشخص نشده؟
نه خیر، در همون روزهای اول هفته قراره که تماسی داشته باشیم تا من بدونم که چه روزی.
خانم فروهر، این بازپرسی روز سه‌شنبه چقدر طول کشید؟
خیلی طول نکشید، یه چیزی حدود یک ساعت و نیم شاید. در واقع کل قضیه موکول شده به اون جلسه بعدی که با حضور اون کارشناسی که حالا من نمیدونم از کدوم نهاد امنیتی هست برگزار بشه. به هر صورت اون شعبه یک شعبه‌ایه که پرونده های امنیتی رو بررسی میکنه و بنابراین اون اتهامات یا هر چیزی هم مربوط به مسائل امنیتیه.
یعنی فکر میکنین در پیوند با پیگیری دادخواهی شما باشه؟
بله، به نظرم میاد که در این رابطه است و حالا باید دید که به صورت جزئی چه پرسشی خواهند کرد. واقعا واژه اتهام هم در این مورد به نظر من بسیار نابجاست. حالا ببینیم که به هر صورت به چه روالی پیش خواهد رفت.
خانم فروهر، ممانعت های همه ساله برای برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادر شما، دوبار دستبرد و تعرض به خانه فروهرها و بالاخره این احضاریه ای که از روز سه‌شنبه روندش آغاز شده، آیا گمان نمی کنید برنامه ریزی این سلسله عملیات یکی پس از دیگری وارد کردن فشارهای بیشتر به شماست که دست از این برنامه های هر ساله بردارین؟
من خودم هم برداشتم همینه. واقعا متاسف هستم که بعد از گذشت 18 سال همچنان در مقابل خواسته های به حق چنین واکنش هایی نشون میدند. همونطور که تا کنون من تلاشم بر این خواهد بود که روی این حقوق ایستادگی کنم، روی حق دادخواهی ما برای قربانیان جنایت های سیاسی، برای بازبینی و دادرسی عادلانه پرونده قتل پدر و مادرم و بر حق بزرگ داشت قربانیان این جنایت ها، بزرگ داشت داریوش و پروانه فروهر که تمام عمرشون رو برای آزادی و سربلندی این مملکت تلاش کردند و آنچنان فجیع از این دنیا رفتند.
با توضیحات پرستو فروهر درباره نخستین جلسه بازجویی از او در دادسرای زندان اوین به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و یادآوری میکنم که پرستو فروهر با همکارمون شهرام میریان گفتگو میکرد. عزیزان، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز دلپذیری هم در پی اون داشته باشید. پنجشنبه خوبی. شماره پیامگیرمون هم هست 0042-02-21-12-21-12. با ما در تماس باشید و خدا نگهدار تک تک شما.